یه بربینه و پیاده تو.
آقا تو خوب میدانی که دل بیقرار یعنی چه،
پشت دروازه های شهر ستم آن همه انتظار یعنی چه. آقا تو خوب میدانی که دل بیقرار یعنی چه،
پشت دروازه های شهر ستم من همه انتظار یعنی چه.
التماس همیشه یه باران
یادی،
حضرت عشق التماس دعا
یادی،
حضرت عشق التماس دعا،
التماس همیشه یه باران، حضرت عشق التماس دعا، حضرت عشق التماس دعا،
التماس همیشه یه باران
یادی،
حضرت عشق التماس دعا
یادی،
حضرت عشق التماس دعا.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند شخصی روزها نماز می‌خواند و شبها دزدی می‌کند. پیامبر به آنان فرمود نماز او باعث ترک دزدی‌اش می‌شود. پس از مدتی او را دیدند که در حال عبادت در گوشه نشسته. علت را پرسیدند، گفت توبه کردم و هر آنچه را که دزدی کرده بودم به صاحبانشان بازگرداندم. مخاطبان برنامه قرار سلام، ممنون که سر قول و قرار خودتون هستید و همراه برنامه قرار. امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم کارشناس محترم برنامه باشیم که بهشون خوش آمد میگم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خدمتون هستیم.
زنده باشید. از ابتدایی که بحثمون رو با جای منتظر مقدم آغاز کردیم، گفتیم که در طول برنامه‌ها و جلسات در مورد مفهوم، پیدایش و گسترش تشیع صحبت می‌کنیم. تا جلسه گذشته در مورد مفهوم و پیدایش صحبت کردیم، از امروز می‌خوایم ان شاءالله در مورد گسترش تشیع صحبت کنیم. و بحث رو با این سوال آغاز کنیم که استاد، روند گسترش تشیع چگونه بوده و نقاط عطف تاریخی اون چه مواردی هست؟
گسترش تشیع پایاپای هست با گسترش اسلام.
بله.
یعنی همونطور که عرض شد تشیع همزاد اسلام هست و به تعبیری گفتن تشیع مولود طبیعی اسلام هست یا تعبیر کردن همزاد اسلام. گسترش اینها هم پایاپای هست. گسترش اسلام یک روند تدریجی داره، گسترش تشیع هم یک روند تدریجی داره.
بله.
گسترش اسلام عمدتاً در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی و مجاهدت‌هایی که مروجان اسلام داشتن. گسترش تشیع هم در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و مجاهدت‌هایی که مروجان و مبلغان تشیع داشتند. اما نقاط عطف تاریخی هست در گسترش تشیع که ما یک مقطع داریم، مقطع حضور ائمه علیهم السلام، یک مقطع هم مقطع در واقع غیبت هست. در مقطع حضور اهل بیت علیهم السلام میشه دو یا سه مقطع رو به عنوان نقطه عطف تاریخی مهم در گسترش تشیع ذکر کرد. اولین نقطه عطف خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست.
بله،
خلافت امیرالمؤمنین و حکومت حضرت که درش عدالت بسیار در واقع پررنگ هست، چشمگیر هست و این عدالت بسیار جذاب بود برای محرومان، کسانی که از ظلم و مفاسد به سطوح آمده بودند. خب این خودش باعث جذب به امیرالمؤمنین میشد، به تبعش باعث در واقع اعتقاد به ولایت و امامت مولا میشد.
بله.
و این خودش یک نقطه عطف بسیار مهم هست. و این را عرض بکنم، ببینید در تمام در واقع مناطقی که تشیع توانسته بست پیدا بکنه، ابتدا یک محبت به اهل بیت زمینه ساز بوده و این مقطع در واقع خلافت امیرالمؤمنین بسیار مؤثر بود در اینکه آحاد مؤمنین دلهاشون به امیرالمؤمنین جذب بشه و این خودش یه زمینه ساز بود برای در واقع گسترش تشیع. بعد از اون شهادت امام حسین علیه السلام، خب شهادت امام حسین علیه السلام درش یک جانفشانی و از خودگذشتگی، بلکه بهتر است بگوییم که نگیم از خودگذشتگی، بگیم از همه چیز خودگذشتن در حادثه عاشورا در واقع تجلی میکنه. در چه مسیری؟ در مسیر آرمانها و اهداف بزرگ انسانی و الهی. خب این هم بسیار در گروش به تشیع مؤثر بود. البته اگر بخوایم درباره تأثیر شهادت امام حسین بر روند گسترش تشیع صحبت بکنیم، شاید خودش یک جلسه چند جلسه بحث بخواد. اینجا فقط در حد اشاره و در حد تبیین نقاط عطف.
بله.
یکی از مستشرقان به نام استانلی لینپول این میگه که در ایرانیان روحیه از خودگذشتگی بسیار قوی بوده و همین باعث شد که اینها به امام حسین علیه السلام علاقمند و شیفته اون حضرت بشن،
اهل ایثار و فداکاری بودند.
ببینید خود این روحیه از خودگذشتگی که در ایرانیان بوده، خب وقتی ببینن یک شخصیتی در درجه اعلای از خودگذشتگی است، در قله از خودگذشتگی است، به او علاقمند میشن. او تحلیلش اینه، میگه گروش ایرانیان به تشیع از مسیر گروش در واقع علاقمندی به امام حسین، علاقمندیشون به امام حسین به خاطر این استش که او رو نماد از خودگذشتگی و ایثار در راه آرمانهای بزرگ یافتن. خدمتتون عرض میکنم که مقطع دیگری که در عصر حضور بسیار نقطه عطف تاریخی مهمی است، دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستش که یک نهضت علمی بزرگ به وسیله این دو امام اتفاق افتاد که این هم قطعاً در گسترش تشیع بسیار مؤثر بود. از عصر حضور که بگذاریم وارد عصر غیبت بشویم، باز ما نقاط عطف تاریخی مهمی رو میتونیم شناسایی بکنیم که من بعضی از اینها رو عرض میکنم. قرن چهارم هجری عصر طلایی شیعیان هست به لحاظ سیاسی، فرهنگی و تمدنی. در قرن چهارم تقریبا در تمام مناطق جهان اسلام دولت‌ها و حکومت‌های شیعی مستقر شدند.
بله.
آل بویه در مرکز، در ایران، در بخش‌هایی از حجاز، در شمال آفریقا فاطمیان هستند که این در قرن‌های بعد هست، در قرن چهارم به بعد، و در مناطق دیگر آل همدان و علویان در طبرستان، در یمن ادریسیان. خب ببینید دولت‌های شیعی تقریبا در همه جا مستقر هستند و این یک نقطه عطف تاریخی بزرگ هست در گسترش تشیع. بعد از اون میرسیم در واقع به دورانی که مغول‌ها میان و در ایران و مناطق مرکزی اسلام حضور دارند و مغول‌ها تسامح دینی و مذهبی داشتند و خود این تسامح دینی و مذهبی فرصتی رو در اختیار شیعیان قرار میداد که بتونن فعالیت هاشون رو در واقع ظهور و بروز بدن. و بعد از اون به نظر میاد که یکی از مهمترین نقطه های عطف تاریخی گسترش تشیع عصر صفویه است، که صفویه به نظر میاد که در گسترش تشیع اثنی عشری بسیار مؤثر هست. خب حالا اینجا گاهی سوال پیش میاد که آیا صفویه با توسل به زور آمدن تشیع امامی اثنی عشری رو ترویج دادن، گسترشش دادن؟ و اگر این طور هست، خب این یک نقطه ضعف و یک آسیب بزرگ میشه. در برابر این سوال و به نوعی شبهه، ما چند نکته رو عرض میکنیم به فراخور این فرصتی که ما داریم. ظاهراً اشاره میکنن که وقت کمه، بخواید برای یه قسمت دیگری باشه.
پس ببونه ادامه صحبتاتون برای بخش بعدی که در خدمتتون هست. زنده باشید. وقت شما بخیر باشه. ممنون، متشکر و سپاسگزار که همچنان همراه قرار هستید و امیدوارم که بحث امروز ما تا این لحظه مورد استفاده شما واقع شده باشه. همچنان در خدمت استاد منتظری مقدم هستیم و در بخش قبلی به روند گسترش تشیع پرداختن و همچنین نقاط عطف تاریخی اون رو اشاره کردن بهش، تا بخشی که مربوط شد به دوران صفویه و قرار هست ادامه صحبتاشون رو در این لحظه بشنویم.
بله، عرض شد که در عصر غیبت ائمه علیهم السلام ما نقطه های عطف تاریخی مهمی رو داریم، بعضیش رو اشاره کردیم، رسیدیم به صفویه.
بله،
درباره صفویه این شبهه و سوال مطرح هستش که و مشهور هم هست که بعضی از پادشاهان صفویه، به خصوص مؤسس و بنیانگذار صفویه شاه اسماعیل،
بله،
در واقع ترویج تشیع امامی اثنی عشری به زور متوسل شد. خب اگر این طور باشه، این گسترش در واقع محل خدشه است، محل سوال و ایراد هستش. در اینجا چند نکته اساسی رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته اولی هستش که پادشاهان صفوی در همون حال که شیعه اثنی عشری بودند و از تشیع اثنی عشری حمایت می کردند، پادشاه هم بودند. شیعه اثنی عشری هست این پادشاه، اما پادشاه هم
هست
و اشتباهات پادشاهی رو هم داشتند و ما به هیچ وجه از اشتباهات اونها دفاع نمی کنیم. این یک نکته. نکته دوم این که پادشاهان صفوی در مقایسه با دیگر پادشاهان، ملوک و فرمان روایان، اقدامات و خدمات تمدنی و فرهنگی فراوانی داشتند که آثار اون هم هنوز برجاست در شهرهای ایران، از جمله اصفهان، جاهای دیگه، و ما در مجموع قدردان این اقدامات و خدمات هستیم. در بین این اقدامات فرهنگی یک بخش حمایت اونها بود از مذهب تشیع اثنی عشری. ببینید در کلیت حکومت صفویه که از 907 تا 1140 هجری قمری ادامه داره، حمایت اونها از تشیع اثنی عشری عمدتاً سبقه فرهنگی و ترویجی داره و این در واقع با حمایت و هدایت مستقیم، تقریبا مستقیم، عالمان بزرگ همچون محقق کرکی،
بله،
شیخ بهایی، علامه مجلسی همراه هست و اون تهدید به زور هم عمدتاً جنبه تهدید داشت و در مقاطع بسیار کوتاهی بوده. این هم یک نکته. نکته سومی که اینجا میشه بهش پرداخت این هست و این خیلی مهمه. ببینید نباید این ذهنیت برای ما ایجاد بشه که قبل از عرض میکنم خدمتون صفویه، تشیع اثنی عشری در ایران نبوده، بلکه برعکس. ما باید کاملا در ارتباط با این بحث باید توجه داشته باشیم که قبل از صفویه تشیع اثنی عشری حضور بسیار پررنگی داره در بسیاری از بخش‌های ایران و صفویه آمدن در حمایت از تشیع امامی اثنی عشری کار را انجام دادن که به اصطلاح امروزی اسم این رو میذارن رسمی کردن یک مذهب.
بله.
خب به دنبال این اقدام اونها مروجان، مبلغان و عالمان تشیع اثناعشری تونستن تا حد زیادی آزادانه بیان فعالیت‌های علمی، فرهنگی، تبلیغی داشته باشن و متاسفانه مبلغان، مروجان و در واقع عالمان تشیع اثناعشری قبل از این هرگز این حد از آزادی و اختیار عمل رو نداشتن و با اینها برخوردهای سرکوبگرانه می شد. بسیاری از اینها به شهادت رسیدن و این در واقع شهادت از زمان حجر ابن عدی و میثم تمار بود تا رسید به همین اواخر قبل از صفویه، شهید اول، شهید ثانی و مثلا قاضی نورالله شوشتری و دیگران. خب خدمتتون عرض میکنم که این سرکوب ها برطرف شد.
بله.
و عالمان تشیع اثناعشری در واقع بر اثر این رسمی کردن، اصطلاح امروزی هست، ما در دوره صفویه به لحاظ تاریخی این اصطلاح رو نمیابیم، اون حمایت هست. خب بعد از اون حمایت در واقع پررنگ صفویه، اینها توانستن فعالیت هاشون رو بس بدن و توانستن در یک فضای فرهنگی، علمی و ترویجی تشیع رو گسترش بدن. حتما در ادامه این بحث به یک نقطه عطف تاریخی بسیار بزرگ در گسترش تشیع اشاره بکنم و اون نظام جمهوری اسلامی هست و برپایی نظام جمهوری اسلامی قطعا یکی از نقطه های عطف تاریخی هست در روند تشیع و در گسترش تشیع و این نیازمند تر واقع تحقیق و مطالعات جامعه شناسی مذهبی و دینی داره و خدمتتون عرض میکنم که نظام جمهوری اسلامی عمدتاً با حمایت‌های فرهنگی و تبلیغی که از مذهب تشیع اثناعشری انجام میده قطعاً بسیار مؤثر بوده در پیشرفت و گسترش تشیع، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. و من معتقدم که اهمیت و عظمت این نقش و این تأثیرگذاری با گذشت زمان روشن میشه، یعنی باید ما یک سیر تاریخی داشته باشیم تا بتونیم این نقطه عطف تاریخی رو ارزیابی بکنیم. امیدواریم که انشاءالله نقطه عطف تاریخی بعدی در گسترش تشیع و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
اللهم عجل ولی کل فرج. بسیار عالی، بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم. انشاءالله یک بخش حدوداً 10 دقیقه دیگه هم در خدمت تو خواهیم بود و بحث خودمون رو پیرامون موضوع امروز یعنی گسترش تشیع ادامه خواهیم داد. روز شما بخیر باشه عزیزان دل، همراهان محترم برنامه قرار. همچنان در خدمت استاد منتظر مقدم هستیم و سومین بخش گفتگومون رو آغاز میکنیم با ایشون با موضوعی که از ابتدا داریم دنبال میکنیم، یعنی گسترش تشیع. استاد بفرمایید که عوامل مؤثر در گسترش تشیع چه مواردی هستند؟
خدمتتون عرض میکنم خب این یک بحث خیلی مهمیه که چه عواملی مؤثر بود در گسترش تشیع. در این فرصتی که داری من یک عامل رو بحث میکنم، انشاءالله به شرط حیات بقیه عوامل رو در یک برنامه دیگر.
بله.
در رأس این عوامل این رو عرض میکنم و این شاید مهمترین عامل باشه، خود محبوبیت ائمه و اهل بیت علیهم السلام خودش بسیار مؤثر بود در گسترش تشیع. خب به حکم آیه شریفه خدای متعال به پیامبرش فرمود که تو برو به مردم بگو که من از شما بر رسالت خودم هیچ مزدی نمیخوام مگر مودت ورزیدن به ذوی القربا و به اهل بیت من. خدمتتون عرض میکنم که خب این آیه قرآنی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
بله.
این خیلی پایه بزرگی بود در برای گسترش تشیع. روایات نبوی متعدد داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در واقع تشویق می‌کردند، ترغیب می‌کردند مردم رو به محبت ورزیدن به اهل بیت، که اینها رو جلسات قبلش اشاره کردیم.
بله.
در کنار اینها روایاتی هست از حضرت رسول که اینها بیانگر فضائل اهل بیت بود، بیانگر مقامات اهل بیت بود، اینها هم بسیار مؤثر بود. و من این رو اشاره بکنم، یه بخش دیگری خود در واقع سجایای اخلاقی، کمالات اخلاقی، ویژگی هایی که اهل بیت داشتن، اینها بسیار در واقع مؤثر بود که مردم به اونها محبت ببرزند و خودش باعث در واقع گسترش تشیع میشد، باعث گسترش تشیع محبتی، به دنبالش تشیع اعتقادی.
بله.
نیشابور یک شهر شیعی است. در نیشابور ما حضور یک عالم محدث اهل سنت به اسم حاکم نیشابوری رو داریم که آمده مستدرک بر صحیحین رو نوشته و در مستدرک خودش فضائل اهل بیت رو نقل کرده. یه مورد خیلی جالب دیگر در اصفهان هست.
بله.
در اصفهان خب ببینید معروف هستش که اونا که اهل تاریخن براشون این بحث خیلی معروف و مشهوره که میگن اصفهان در یه مقطعی اینا ناسبی بودند، یعنی جزو در واقع معاندین اهل بیت بودند و در تقابل جدی با تشیع. و خدمتتون عرض میکنم که خب حالا چطور شد که اصفهان از اون وضعیت برگشت؟ و این خیلی نمونه ارزشمندی است که بدانیم این بست تشیع بر اثر فعالیت‌های فرهنگی و علمی بود. یکی از علماء بزرگ اهل سنت شخصی است به نام طبرانی که این یک محدث بزرگ هست، المعجم الصغیر داره، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر، اینها کتاب‌های حدیثی هستش. این در کتاب‌های حدیثی خودش فضائل اهل بیت رو زیاد نقل می‌کرد.
بله.
و این آقا از سال، خدمتتون عرض میکنم که 310 آمد وارد اصفهان شد و 60 سال در اصفهان حضور داشت و در واقع احادیث گویی که او داشتش، در محافل حدیث خانی و حدیث گویی که او داشت، این فضائل اهل بیت رو میگفت. و در همین مقطع زمانی جالب فردی به نام ابو جعفر ابن ابسری، این در تاریخ اسلام نوشته ذهبی از کتاب‌های بسیار معتبر تاریخی اهل سنت هست و نویسنده این کتاب هم از عالمان بزرگ اهل سنت هست.
بله.
در جلد 22 صفحه 204 به بعد این داستان رو نقل می‌کنه که ابو جعفر ابن ابسری از اصفهان وارد کوفه شد. در چه زمانی؟ خب این در متن گزارش نیامده، اما میگه با فردی به اسم ابن عقده از دانشمندان شیعی زیدی در کوفه ملاقات کرد. این ابن عقده وفاتش 332 هجری است، یعنی در واقع این در همون مقطع زمانی که طبرانی الان توی اصفهان هست، اونجا ملاقات میکنه. و وقتی که این ابو جعفر به اون ابن عقده میگه که من از اصفهان اومدم.
بله.
اون ابن عقده میگه اصفهانی های ناسبی، میگه که این رو نگو، در اصفهان شیعیان فراوانن. بعد او میگه که شیعه معاویه؟ میگه نه، شیعه علی علیه السلام، و اینها علی علیه السلام براشون از چشمانشون عزیزتره. خب ببینید در همون زمانی که در واقع اون گرایش اعتقادی اصفهانی داره بر میگرده از ناسبیگری به یک تشیع بسیار عمیقی، ما حضور یک در واقع محدث از علما اهل سنت رو داریم که داره فضائل رو نقل میکنه.
بله.
بنابراین خود این فضائل باعث محبوبیت اهل بیت و به تبعش باعث گرایش به تشیع میشد.
بسیار عالی، ممنون از حضور گرم و صمیمی شما، متشکرم و سپاس از شمایی که همراه برنامه خودتون یعنی قرار هستید. از اینکه همراه ما بودید بی نهایت سپاس گذاریم و تا هفته بعد شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. یا علی مدد، دست حق نگهدارتون، خداحافظ.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاکه، گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه منو خیابون. خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو، خدا همین جا تو لحظه ها بین نماز احساس و بارون، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما شنونده های همیشگی رادیو اقتصاد، خوش اومدید. الان میخواییم با موضوع اقتصاد در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه شما رو مهمان کنیم. یه وقتایی خیلی دلمون تنگ میشه برای عبارتها، جمله‌ها و کلمه‌های ارزشمندی که تک تک گلواژه‌های اونها ما رو کمک میکنه که در زندگی موفق باشیم، انسان‌هایی باشیم که پر از حکمت حرف بزنیم و پر از هدف و باز هم حکمت عمل بکنیم. با شما هستیم با افتخار و خوش آمدید. علاوه بر مجموعی خطبه ها و کلمه های قصار در کتاب نهج البلاغه که از قول حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده توسط سید رضی رحمت الله علیه، نامه های خیلی خیلی ارزشمندی هم از ایشان به یادگار گذاشته شده که هر کدامشون دستورالعملی است که عیناً میتونه همین حالا در زندگی خود ما کاربرد داشته باشه. امروز در مورد نامه 51 نهج البلاغه با هم گفتگو می‌کنیم. اما نامه 51 موضوع خیلی خیلی مهمی داره. در کنار همه موضوعاتی که در کل نامه ها آمده، موضوع خراجگزاران، کارگزاران کسب و دریافت خراج، یا بهتر بگم دریافت کننده های مالیات، خیلی خیلی ظریف و دقیق توسط مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده. حتما این برنامه رو گوش کنید و هرگز پیشنهاد میکنم که از دست ندید.
موسیقی.